هر چیزی امکانش هست. ولی شما خودتون قضاوت کنین، یه نفر طی یک نقشه حساب شده در مدت 4 ماه اونقدر به شما و پدرتون نزدیک میشه، بعد ممکنه به همین راحتی بدون اینکه به هدفش برسه بذاره و بره دست خالی.
شاید وقت انستا که شکست رو بپذیره، درست مثل من.
خانم رسولی، شما مثل این که متوجه وضعیتون نیستین. من نگران شما و مخصوصا پدرتون هستم. این آدم قصدش اینه که نتیجه تحقیقات پروفسور رو با خودش از این مملکت بیرون ببره و حالا حتی اگر به بخشی از اون اطلاع دست پیدا بکنه لحظه ای درنگ نمی کنه.
شما خیالتون راحت باشه، اگر اون دنبال این اطلاعات باشه باید با من روبرو بشه.
چطور؟
تو همه این سالا خیلی خواستم مستقیم یا غیر مستقیم اطلاعات بابا رو ازش بگیرن، اما بابا از یه طرح کاملا هوشمندانه استفاده کرد، یه طرح کاملا شخصی و ابتکاری، و همه چیز رو به صورت یک رمز نوشت.
و حالا کلید اون رمز پیش شماست.
گل از گل مأمور ارشد می شکفت، به مریم نزدیک می شود.
کسی دیگه هم از این موضوع اطلاع داره غیر از شما و پدرتون؟
فقط من و بابا، قرار نبود کسی خبردار بشه، البته اگه تو این شرایط نبودیم.
میفهمم.
مدتی بعد پژوهشکده ژنتیک، پروفسور در دفترش اطلاعاتی را پای کامپیوتر مطالعه می کند. آخر وقت است و پژوهشکده خالی است. اردلان به یک بار روبرویش ظاهر می شود.
توی؟ چه عجب سر کلت پیدا شد.
یه کار شخصی برام پیش اومده بود، ببخشید که نتونستم خبر بدم.
چند کم داشتم نگرانت می شدم.
فکر نمی کردم که ذهنتون رو درگیر کرده باشم.
همان موقع مرکز عملیات، بهشاد و محسن پای کامپیوتر در تلاش برای شکستن قفل فایل ها و رمزگشایی ایمیل ها، کلافه از بی نتیجه بودن کارشان. موقع پژوهشکده ایران ژنتیک، مأمور حراست پژوهشکده با سری خونین پشت میزش افتاده. اردلان و پروفسور در اتاق پروفسور پشت میز مهمانان نشستند و چای میخورند.
حیف شد که سفرمون عقب افتاد. پروفسور راسل خیلی دوست داشت که با شما و تحقیقاتتون آشنا بشه.
خب چه میشه کرد دیگه؟ میدونی قسمت این بود که یه اشتباهی که من از کجا پیدا شد برنامه ما رو به هم بریزه.
قسمت؟ فکر نمی کردم دانشمندی مثل شما به اینجور چیزا اعتقاد داشته باشه.
همین قسمت یا حکمت فرقی نمی کنه. یکی من به چی چیزی اعتقاد دارم یا اعتقاد ندارم به حدی از کسی دوام نمی کنه. می دونی هستی داره به راه خودش میره، ما رو هم داره به خودش میبره.
پس به نظر شما اون تصادف و ممنون خروج شدن شما یه حکمت بوده؟
راستش من نمیدونم تو چرا اینقدر داری علاقه نشون میده به این موضوع. ببینید من از اولش هم از ته دل راضی به این سفر نبودم. من سالهای سال سعی کردم که تمام یافته‌هام از هر نگاه کنجکاوی به دور باشه. یعنی میدونی من همیشه فکر کردم که اگر منافعی تو این کار هست قبل از هر چیزی حق مردم کشور خود منه.
تو حالا نگران نشدین که تحقیقاتتون تو این همه سال به خاطر یه اشتباه دست یه کشور دیگه بیفته؟
چرا؟ همیشه نگران بودم، ولی خب من تمام تلاش خودم رو به کار بستم که احتمال چنین اشتباهی رو به صفر برسونم.
چجوری؟
خیلی خوب، به وقتش بهت میگم.
من میتونم نتیجه تحقیقات و آزمایش مختلفی که تو این همه سال انجام دادین رو ببینم؟ فکر کنم توی فایل کد گذاری شده یه کامپیوتر شخصیتون توی آزمایشگاه باشه.
خب ها چه عجله‌ای داری؟ بالاخره توی که از همین روزا سر فرصت میای فایل رو بررسی میکنی. تو هر حال دستیار منی، نه؟
اردلان به زحمت جلوی خشمش را گرفته، به پشتی صندلی تکیه میدهد، دست در جیب پالتو میکند، اسلحه ای بیرون میآورد و روی میز میگذارد. پروفسور شوکه میشود.
برخلاف تصور شما من خیلی عجله دارم.
پروفسور خونسردیش را حفظ می کند و بر خود مسلط می شود. اردلان اسلحه را بر می دارد و در دست می گیرد.
بریم بالا.
پروفسور نمی خواهد ترسش دیده شود، اما خیلی موفق نیست. اما موقع بهشاد در مرکز عملیات همچنان در حال رمزگشایی کدهای ایمیل اردلان است. خستگی از چشمانش میبارد. به یک بار توفیق حاصل میشود و به همکارش که کنار او نشسته میگوید:
اینه، خودشه، یادداشت کن، همه رو یادداشت کن. بالاخره سلام قربان، مجده.
همان موقع آزمایشگاه پژوهشکده ایران ژنتیک، اردلان اسلحه به دست، عصبانی و کلافه، مقابل پروفسور که پشت کامپیوتر است نشسته.
ازتون تعجب میکنم پروفسور، یعنی شما اینقدر ساده ای؟ فکر میکنی شکستن قفل این رمز چقدر وقتمونو میگیره؟ یه سال، دو سال، شاید هم 10 سال. اصلا چه اهمیتی داره؟ من میتونم حافظه این کامپیوتر رو بردارم و خودم ببرم، اما قبلش یه گوله تو مغزتون خالی میکنم تا حسابی محکم کاری کرده باشم. ها؟
پروفسور که با خیالی راحت به پشتی صندلی تکیه داده پوزخندی میزند.
اگه بگم بعد از همه این کارا میرم سراغ دختر یکی دونتون چی؟
پروفسور از کوره در می رود و به سمت اردلان خیز بر می دارد.
نه پروفسور، لطفاً بشینید پروفسور، خواهش می کنم، خواهش می کنم بشین پروفسور.
پروفسور خودش را کنترل می کند و به صندلی بر می گردد.
این قهرمان بازی از سن و سال شما گذشته دیگه.
که اگه مریم بیاد تو قفل اون رمز رو بشکنی، چه تضمینی هست که ما رو سر به نیست نکنی؟
تضمین؟ آره تضمین میدم، شما باید زنده بمونی، شما و دخترتون باید زنده بمونی تا به ثمر نشستن این تحقیقات رو توی کشور دیگه ببینی.
همان موقع خانه پروفسور. مریم به سرعت از پله‌های طبقه دوم پایین می‌آید و از خانه خارج می‌شود. مدتی بعد سراسیمه وارد پژوهشکده می‌شود و به دنبال پدر به دفترش می‌رود. در را باز می‌کند. آنجا نیست. وحشت زده به در تکیه می‌دهد و نفس زنان به فکر فرو می‌رود. به سرعت به طرف آزمایشگاه می رود. در آزمایشگاه اردلان پروفسور را با چسب پهن به صندلی بسته، مریم سراسیمه وارد می شود.
به به،
اردلان از جا بلند می شود.
ببینید کی اینجاست.
غافلگیر شدی؟
نه برعکس، الان قراره که شما غافلگیر بشین. اگه بگم اسم واقعی من هارون یکاویه چی میگین؟ اگه بگم یه رابطه عاطفی ناموفق داشتم و دختری که خیلی دوستش داشتم و از دست دادم، دلتون برام می سوزه؟ آره؟ اگه اعتراف کنم که بودنم اینجا و آشناییم با شما دوتا و اون قشر و ضعف رفتن و ابراز علاقه ها فقط برای به دست آوردن اون نقشه ژنتیکی لعنتی بوده، ازم متنفر میشی؟ راستشو بگو.
تنفرم یه حسه که تو حتی لیاقت اونم نداری.
فکر کنم بازم زیاده روی کردم، حسابی درگیر احساسات شدی. ببخشید، مثل این که تا حالا شکست رو تجربه نکرده بودین.
چی میخوایی؟
کلید. خواهش میکنم.
مریم به پدر نگاه میکند. پدر با اشاره سر به او میفهماند که این کار را نکند. مریم اما نمیتواند، نمیتواند پدر را در آن وضعیت ببیند. میخواهد او را نجات بدهد. در کیفش را باز میکند، یک فلش مموری بیرون میآورد. اردلان اسلحه را بالا میآورد. مریم مموری را با حرص روی میز میاندازد.
ممنون. خیلی طول نمی کشه.
فلش را بر می دارد و به کامپیوتر آزمایشگاه وصل می کند.
من این اطلاعات رو برای دوستام ایمیل می کنم و بعد از پاک کردن فایل اصلی همگی می تونیم بریم خونه. خوبه؟
اردلان در حالی که اسلحه را به سمت مریم نشانه رفته مشغول کار با کامپیوتر می شود. مریم با تنفر او را تماشا می کند. پدرش را که خون از گوشه ی لبش جاری است نگران نگاه می کند. در این لحظه پیغامی روی مانیتور کامپیوتر آزمایشگاه ظاهر می شود. آقای هارون یکاوی، مأمور ویژه عملیاتی در سازمان اطلاعات، مأموریت شما همینجا به پایان می رسد. اردلان شوکه می شود.
هرن شکیم شبیه هم
ترسیده، عصبانی به میزی تکیه میدهد و فکر میکند.
الان بیرون هم نه؟
خودت چی فکر میکنی؟
فکر میکنم فرصت فکر کردن نه.
به سمت پروفسور میگود.
جناب پروفسور.
مریم کلتی از کیف بیرون میبرد و اردلان را نشانه میگیرد.
کجا رفت بگم؟ یا چی که اسمته؟
دیگه فایده نداره قهرمان.
امتحانش ضرری نداره پروفسور. ببینین، حتی خرابکارم میتونه اشتباه بکنه.
اصلا تو بنداز.
راستی چرا نگشتمه؟
اصلا تو بنداز.
اگه این کارو نکنم
اتفاق بدی میفته.
فکر کنم خیلی وقت منتظر این لحظه بودی. انتقام حس خوبی به آدم میده، مگه نه؟
مریم با خودش کلنجار می رود که بزند یا نه. از خشم می لرزد. اردلان خندان به او نگاه می کند. قطره اشکی از گوشه چشم مریم روی گونه می غلطد. خون اردلان روی صورت پروفسور می ریزد. اردلان که فکر نمی کرد مریم شلیک کند، متعجب روی زمین می افتد. بهزاد و احسان اسلحه به دست وارد آزمایشگاه می شوند. مریم اسلحه را پایین آورده و گریه می کند. بهزاد کیف مریم را به او می دهد و به سمت پروفسور می رود. احسان به سراغ اردلان می رود.
جناب پروفسور. آمبولانس هوایی.
مأمور ارشد وارد آزمایشگاه می شود.
کشید آمبولانس خبر کن.
خوشحالم تونستم ازش استفاده کنم.
ممکن بود بکشمش
یا کشته بشه. مطمئن باشین اگر فرصتش پیدا میکرد تقریب به خودش راه نمید.
دستش را دراز میکند تا مریم اسلحه را به او باز پس دهد. مریم با دستی لرزان اسلحه را به مأمور ارشد تحویل میدهد. مدتی بعد مریم در سالن تیراندازی از شلیکش راضی است. لبخندی پیروزمندانه آرام آرام روی لبش شکل می‌گیرد. عزیزان شنونده، سپاسگزار مهر شما هستم که با من بهادر ابراهیم همراه بودید. ایام به کام. یا حق.
بنی آدم اعضای یکدیگرند. پویش ایران هم دل.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودشو به ما میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنی. پس این اقتدار، این مقاومت، این ایستادگی به راحتی اون جمع خانواده حزب الله است که امروز بیپناه شدن و اون جمع راحتیشون به حمایت ماست. از ما نخواستن بریم جنوب و بریم، از ما نخواستن پاشیم بریم تو خط مقدم، از ما خواستن کمک کن. خدا داره نگاه میکنه. کار جهادی چیه؟
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلان. جمعیت هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شماره گیری کد دستوری 1 ستاره 112 ستاره. شماره کارت پویش ایران همدل 60 37 95 44 99 99 99. یا شماره حساب 99 999. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه khamenei.ir. شماره کارت 60 37 99 82 7 0 7. شماره گیری کد دستوری 314 مربع. پویش ایران همده.
رادیو نمایش FM 107.5 در رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر. چهره‌های بدون نقاب. این قسمت ارنست براون، دوست و همکلاسی محمد رضا پهلوی، از دفتر خاطرات ارتشبد حسین فردوست. ارتشبد حسین فردوست در خاطراتش از کتاب ظهور و سقوط سلطنت پهلوی چنین میگوید: ارنست براون من رو به خانه شخصی برد. قبل از ورود به اون خونه ارنست براون به من گفت این شخص رئیس فراماسونریه و وقتی با تو دست داد دستش رو ببوس. من و ارنست به منزل اون شخص وارد شدیم. فرد بلندقد و تنومندی روی پوستین نشسته بود و قلیون میکشید و اطراف اتاق تعدادی پشتی و چند صندلی قرار داشت. ارنست براون به اون مرد تعظیم کرد و دستشو بوسید، ولی من به توصیه اون عمل نکردم و فقط دست دادم. رئیس فراماسونری من رو میشناخت و چند جمله‌ای با من صحبت کرد. مسلماً ارنست براون قبلاً من رو تمام و کمال معرفی کرده بود. براون در حضور اون مرد تنومند به من گفت ایشون پذیرفتند که شما فراماسون بشی و این بزرگترین شانس توه. وقتی از منزل اون شخص خارج شدیم، براون به من گفت خیلی مناسبه تو هم در این سازمان اسم بنویسی. بعدها متوجه شدم که اون مرد تنومند جواهری نام داشت و رئیس لوژ پهلوی بود که با اجازه محمد رضا تأسیس شده بود. ماجرا رو به محمد رضا گفتم. اون گفت جواهری رو خوب میشناسم و خوبه تو هم عضو بشی، اما مجبور نیستی، هر تو راحتی عمل کن. منم طبق سلیقه خودم عمل کردم و دنبال موضوع رو نگرفتم. بعدها یک بار ارنست براون به من گفت که رئیس فراماسونری لوژ پهلوی از حالت جویا شده. بعد براون از من گلگی کرد که چرا موضوع رو به محمد رضا گفتی. براون اطلاع داشت که من موضوع رو به محمد رضا گفتم و از من خواست که مسئله کاملا مخفی بمونه. انگلیسی ها مدت طولانی روی افسران قزاق که به وسیله افسران روس اداره می شدند مطالعه داشتند و بین آنها امیر موثق نخجوان که در آن زمان امیر تومان یعنی سرلشکر بود و رضاخان میرپنج یعنی سرتیب بود را انتخاب کردند. در نهایت هم برای منظوری که می خواستند رضاخان را برگزیدند. با این میزان نفوذ انگلیسی ها تردیدی نمی ماند که آنها از زمان کوتاه روی رضاخان و در خانه و محل کار او نفوذ کامل داشتند و این نفوذ غیر مشهود تا رفتن رضاخان ادامه داشت. پس به ترتیب تقدم انگلیسی ها در زندگی خصوصی و اطرافیان نزدیک رضاخان، سپس روی محمد رضا و اطرافیانش، بعد روی زنهای رضاخان و بچه ها و اطرافیانشان نفوذ داشتند. در نوبت بعد هم روی اشخاصی که به هر سبب با آنان ارتباط و ملاقات داشتند نفوذ پیدا می کردند. در زمان رضاخان این نفوذ نامحسوس بود چون او چنین می خواست، ولی در زمان محمد رضا نه فقط محسوس بلکه علنی بود و خود محمد رضا این افراد را می شناخت و رعایت آنها را می کرد. ارتش بود فردوس چنین ادامه می دهد. صرف نظر از مهرهایی چون سلیمان بهبودی که نوکر مخصوص رضاخان بود، مادام عرفا معلم خونگی دوران کودکی محمد رضا هم مستقیماً یا با واسطه خانوادگی اطلاعاتی به انگلیس ها می داد. مسلماً خانم عرفا به دست انگلیسی ها کاشته شده بود. از همون آغاز انگلیسی ها از بنده پیش محمد رضا اطلاع دقیق داشتند و برام پرونده جداگانه‌ای تشکیل دادن و من رو عنصر مطلوب خودشون می دونستن، چون وضعیتم نزد محمد رضا منحصر به فرد بود و با خانواده او هم که در صد قدمی امارتش زندگی می کردند تماس داشتم. انگلیسی ها 3 ماه قبل از ورود محمد رضا به سوئیس، ارنست براون رو در اونجا به عنوان مستخدم کاشته بودن که رول خودش رو بسیار خوب بازی کرد. براون که لباس مستخدمی می پوشید و در غذاخوری خدمت می کرد، تونست علاقه محمد رضا را به خودش جلب کنه. روشن بود که براون به طور منظم از محمد رضا و من به انگلیسی ها گزارش میداد و انگلیسی ها من رو برای حفظ براون عنصر مطلوبی می دونستن. ارنست براون به سفارتخونه های انگلیس، سوئیس و فرانسه رفت آمد داشت. اون در صحبت های خصوصی با محمد رضا و نیز در صحبت هایی که بنده هم حضور داشتم به وضوح نظرهای انگلیسی ها رو می گفت. براون بیشتر اوقات جزئیات رو به من می گفت تا به محمد رضا انتقال بدم. مثلا می گفت من به سفارت مراجعه کردم و چنین نظراتی دادن که باید اجرا بشه، نظر اونها چنینه، یا فردوس اینا رو به محمد رضا بگو. گاهی که نظرات سفارت انگلیس از طریق ارنست براون و با واسطه من به محمد رضا گفته می شد و پذیرش اون برای سنگین بود، در چنین مواردی یک حالت انفعال در محمد رضا مشاهده می کردم. این حالت انفعال تا رفتن محمد رضا از ایران در اون وجود داشت. هر وقت محمد رضا مسئله رو نمی پذیرفت، ارنست براون آمرانه و با حالت تحکم به من گفت تا به اون بگم و جملاتی از این قبیل رو به کار می برد. من می خوام این کار انجام بشه. ارنست براون گاهی حتی در حضور من هم با محمد رضا لحنی آمرانه داشت و اگر او موردی رو نمی پذیرفت، ارنست براون می گفت باید انجام بدی وگرنه نتایج اون رو می بینی. محمد رضا برای اینکه از شر براون خلاص بشه و یا برای اینکه توهین بیشتری نشنوه می پذیرفت و همواره در مقابل براون حالت تسلیم داشت. در پایان ارنست براون دچار سنگ کلیه شد و پای چپش پلک شد. اون برای معالجه به سوئیس رفت و پس از مدتی در بیمارستان فوت کرد. تصور میکنم از مجموع حوادث مربوط به دوران ارنست براون سه مسئله حائز اهمیت باشه. اول نقش براون در فراماسونری، دوم نقش براون در جدایی محمد رضا از فوزیه، و سوم باند همجنس گرایان که براون در دربار تشکیل داد. چه شنیدید بخشی از خاطرات ارتشبد حسین فردوست بود درباره ارنست براون.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه هایی دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.